بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع ایمان آوردن به خدا. قم هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام. ماه رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لاعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
کنار اون ایمان فطری، ایمان آوردن به پروردگار آسون جلوه میکنه. ازا شما میبینید شیطان هم ایمان به خدا میاره، سر قصه آدم گیر میکنه. دیگران هم همینطور. خدا در قرآن کریم میفرماید اگر از اینها مرسی خالقتون کیه، لیقولن الله، حتما میگم خدا. مشکل با خدا آدم ها به سختی پیدا میکنن. مشکلشون از پیامبران به بعد شروع میشه. معمولا مخالفان پیامبر اکرم، پیامبران عموما و حتی پیامبر گرامی اسلام، در قرآن کریم اصلا علیه خدا حرف نزدن، علیه پیغمبری او حرف میزنن، علیه پیغمبری هر پیامبری سخن میگن. این یکی از نکات جالب توجهه. معمولا در قرآن کریم کسی خدا رو انکار نمی کنه. حتی مشرکین بت پرست هم بنابر گزارشی که در قرآن کریم هست، بت ها رو شفعاء پیش خداوند متعال تلقی می کنه. حتی شفیعانی که بی اجازه از طرف خودشون درست کردن و برای اونا شاید قدرت مستقل هم قائل هم. ایمان آوردن به پروردگار نه اینکه ارزشمند نیست، هنر نیست. ایمان آوردن به پروردگار نه اینکه از دیگر ابعاد ایمان ارزشش کمتر باشه، صداقتش معلوم نیست. لذا ایمان آوردن به فضائل اولیاء خدا ارزش بالاتری پیدا میکنه در میان عموم ایمانهایی که ادعا می شود به پروردگار عالم این ایمان هست. معلومه که ایمان آوردن به اولیاء خدا ذیل سایه با عظمت ایمان آوردن به خداست. معلومه که ایمان آوردن به فضائل اولیاء خدا فرع ایمان آوردن به خداست. اللهم عرفی نفسک فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفِ نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ. معلومه که اصل ایمان آوردن به خداست، ولی مردم چند درصد دارن در این اصل درست میگن؟ میگه من ایمان آوردم به پروردگار عالم، و راست میگه؟ این اون چیزیست که قابل سؤاله. ممکنه طرف کفرش رو پنهان کرده باشه، خب برای خودش هم پنهانه، فکر نمی کنه واقعا مؤمن نیست. لذا به زنگاه ایمان، اون نقطه حساسی که ایمان مشخص میشه که واقعا هست یا نه، ایمان به اولیاء خداست، نه ایمان به خود خدا. ایمان به خود خدا اصلی است که پنهان میشه پشت سر ایمان به اولیاء خدا، در حالی که ایمان به اولیاء خدا فرع اون ایمانه، اما از نظر نشان دادن صداقت اون ایمان میشه اصل. از نظر نشون دادن عمق اون ایمان میشه یک اصل بسیار مهم. به همین دلیل کسانی که ایمان به خدا دارم واقعا خیلی آسون ایمان به اولیاء خدا پیدا میکنم، خیلی سهله. و از اون طرف اونهایی که حقیقتا ایمان به خدا ندارن خیلی سخت ایمان به اولیاء خدا پیدا میکنن. فکر میکرده تا حالا ایمان به خدا داره، ولی وقتی که در معرض امتحان ایمان آوردن به فضائل ولی خدا میرسه معلوم میشه ایمان نداره. و میگه ما که ایمان به خدامون خیلی آسان‌تر پیش اومد، پس چرا نمیتونیم ایمان به ولی خدا بیاریم؟ پیامبر گرامی اسلام میفرماید هر کسی قائل نباشد به این که علیون خیر البشر، علی بهترین انسانی است که در عالم خلقت وجود دارد. البته بعد از نبی مکرم اسلام چنین کسی کافره. ایمان آوردن به این که علی ابن ابی طالب برترین است، این از جهتی مشکل، از جهتی مشکل تر از ایمان آوردن به خداست. چون ایمان آوردن به خدا یه پشتوانه فطری داره که هیچ غیر از یه پشتوانه فطری یه عمومیتی هم داره تو جامعه، بالاخره فراگیره، خود فراگیری سهلترش میکنه. و بعد نیست خداوند متعال هم حاضر نمیشه جلو چشم ما که کفر ما رو در بیاره و اولیاءش رو میفرسته جلوی دیدگان ما. لحظه ای که کفر ما در میاد از امر و نهی خدا، لحظه ایست که ما با ولی خدا مواجه شدیم. اینجا دوچار چالش میشیم، اینجا دوچار امتحان میشیم. اضافه فکر میکنه که خیلی راحت تر بود ایمان بیاره به خدا. نه، اون ایمانی که تو آوردی به خدا و فکر میکنی راحت تر بود اصلا ایمان نبود. ایمان به اولیاء خدا حساستر از ایمان به خداست. کلمه حساستر رو بگم دیگه اینقدر توضیح نمیخواد بدم، ولی اگر بگم اهمیتش بیشتر از ایمان به خداست، میگه بیا نگاه کن این اولیاء خدا رو اصل قرار داد، خدا رو فرع. نه آقا، در آیات کریمه قرآن حدود 500 بار از ایمان سخن گفته خداوند متعال. از این 500 بار 13 مرتبه امر کرده از خداوند متعال که ایمان بیاورید، آمنو فرموده است 13 مرتبه. بقیه یا توصیف ایمان است، یا توصیف اهل ایمان است، یا توصیه کردن، توصیه هایی است که به مؤمنین دارد، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، نمیدونم کلمات دیگری که اذکروا الله ذکرن کثیرا، نمیدونم عبارات دیگه. 13 مرتبه خدا دستور داده ایمان بیارید. وقتی 13 دست مرتبه‌ای که فرموده، 3 مرتبهش به مؤمنینه. به مؤمنین میفرماد یا ایها الذین آمنوا آمنوا، بقیهش هم به مدعیان ایمان از این 13 مرتبه در به اصطلاح امروز ما مکاتب دیگر به اهل کتابه، چون اونا مدعیان مؤمنن. انگار خداوند متعال ناس غیر مؤمن رو، ناس مشرک رو، ناس خالی رو لایق این امر نمیدونه که به مردم بفرماد ایمان بیارید. نمیفرماد به اینا. اونایی که مدعی ایمان هستن به اونا میفرماد ایمان بیارید، یا ایها الذین آمنوا، یا اهل کتاب ایمان بیارید. بعد در این مواردی که دستور می‌دهد ایمان بیارید، شاید نیمی از موارد برمی‌گرده به این که می‌فرماید ایمان بیارید به خدا و ایمان بیارید به پیغمبرش. و بعد دو جا هم که می‌فرماید ایمان بیارید به پیامبر و نوری که با او نازل کرده ایم که مفسرین طبق روایات در هر دو مورد در سوره اعراف و تقابل می‌فرمایند که اینجا یعنی نوری که همراه پیامبر است، یعنی علی بن ابی طالب علیه السلام. دستور به ایمان آوردن بسیار کمه در قرآن. دستور به ایمان آوردن عموماً به کسانی است که مدعی ایمانند، یا واقعاً ایمان دارن یا مدعی ایمانند. نشون میده که تازه ایمان آوردی هنوز کار داره ایمان آوردن. دستور به ایمان آوردن عموماً همراه است با ایمان آوردن به پیامبر، با ایمان آوردن به ولی خدا، با ایمان آوردن به علی بن ابی طالب. ایمان آوردن به اولیاء خدا خیلی کار مهمیه. حالا ما مواجه نیستیم با پیامبر اکرم، با امیرالمؤمنین، خودمون رو واقعا محک بزنیم. آدم مواجه که میشه قصه یه دفعه فرق میکنه. چرا بعضی ها بعد از ظهور از ایمان بر میگردن؟ تا قبل از ظهور حضرت منتظرن، بعد از ظهور خراب میشن. چون حضرت غائب بوده راحت بوده ایمان آوردن بهش، حاضر بشه دیگه نمیتونن. یهودی های مکه، مسیحی ها میگفتن آخرین پیامبر بیاد ما بهش ایمان میاریم. مواجه که شدن، چون هنوز اون آخرین پیامبر نبوده دیگه، نیومده، مواجه نشدن. مواجه که شدن، شدن دشمنان درجه یک. خیلی ها شد. حالا اونایی که شون ایمان آوردن خوش به حالشون. ایمان آوردن به ولی خدا پس از مواجهه با او اتفاقا خیلی دشوارتره. بازم برای آدم های بد ها، برای آدم های خوب تقویت ایمان هم میشن. یه بار میبینم از این یک دل نه صد دل عاشقش میشن، والهش میشن. ایمان آوردن به اولیاء خدا مسئله کلیدیه. هر کدوم از شما جدای از بحث محبت به امیرالمؤمنین، جدای از بحث آگاهی از عظمت امیرالمؤمنین، فضائل امیرالمؤمنین در کلام و در عمل و در بسیاری از مراتب معنوی، که بگی بله من معتقدم امیرالمؤمنین انسان. آخه یه نفر از یک کسی پرسیدن که نظر نسبت به امام صادق علیه السلام چیه؟ حالا میام چجور آدمی بود؟ گفت واقعا ملا هستن ایشون، واقعا با سواده. میدونه امام صادق با سواده، بیشتر از این معترف نیست. ایمان نداره به امام صادق، او ولی خداست. ایمان ندارد به این که او امامت دارد، او ولایت دارد. من دارم از ایمان صحبت میکنم دیگه. طبیعتا ایمان خیلی فرق میکنه حتی با محبت. البته ایمان تشدید کننده محبت است، البته محبت تسهیل کننده ایمان است، ولی خب یکی نیست دیگه. یک اعتقاد غیبی به امیرالمؤمنین داشتن، یک اعتقادی به ارتباط خاص او با عالم غیب داشتن، یک اعتقادی به امر خدای غائب که غیب الغیوب مطلق است نسبت به این ولی و ولایت فرموده از داشتن. اعتقاد داشته باشید که خدا دستور داده که ما باید سرپرستی او، ولایت او را بپذیریم. اعتقادی مسئله ویژه‌ایه. اعتقاد به ولی خدا حساس‌تر است از اعتقاد به خود خدا، چون سخت بودنش برای انسان‌های بیماردل محرزه، در حالی که همون آدم های بیماردل میتونن خودشون رو فریب بدن، بگن ما به خدا ایمان آوردیم. کسی هم نمیتونه اونا رو از این فریبی که به خودشون دادن بیرون بیاره. آقا تو واقعا مؤمن نیستی؟ میگه من مؤمن نیستم. اعتقاد به اولیاء خدا که او ولی الله هست، نه تنها اعتقاد به این که او ولی الله هست، بلکه اعتقاد به همه فضائلش داشته باشی. کار سختیه بابا. من به شما دارم عرض میکنم، الان به شما عرض میکردم، آدم ها مواجه که میشن با امیرالمومنین، با ولی خدا، یه دفعه کفرشون در میاد. الان اعتقاد به امام زمان علیه السلام داره، مواجه که میشه با ولی خدا کفرش در میاد. من اگه الان این نگفتم کم نداشتیم طول تاریخ، هم قبلا هم آینده هم در تاریخ این چیزا رو خواهیم داشت. وعده پیام اولیاء خداست به ما، وعده امامان ماست که بعضی اینجوری میشن. بنده دارم عرض میکنم مواجه شدن با اولیاء خدا برای بعضی سخته. حالا میخوام یه جمله بدتر از این بگم، بدتر بهتر میشه بعضی وقتا. بعضی ها همین الان هم با این که امیرالمؤمنین دیگه نیست که، نامی از او باقی مانده است و یاد و خاطره ای کلامی از او باقی مانده است، دیگه تکبر انسان خیلی بعیده الان نسبت به امیرالمؤمنین تحریک بشه. بعضی ها همین الان هم نمیتونن بپذیرن فضائل امیر بهودا رو. این قرار ما باشه، این قرار ما باشه رفقا بعد از ظهور. من این مطلبی رو کوچیکتر شما به شما عرض کنم، بعضی ها که الان تکبر دارن نسبت به ولی خدا نمیتونن بپذیرن. بابا امیرالمومنین رفته به شهادت رسیده 1400 سال پیش، به عنوان یه اسطوره بپذیرش، نعوذ بالله میگم اسطوره، به عنوان یه قهرمان تاریخی مذهب خودت بپذیرش، طرف میبینی شیعه است، زورش میاد عظمت علی ابن ابی طالب بپذیره؟ از نظر روحی ها. من به شما اون نکته که عرض میکنم، اینا که دیگه عرض من نبوده، این که شما میتونید ببینید تو بازار ریخته، این که عرض من نیست. عرض من اینه که اینا خباستشون بیشتر از کسانیست که مواجه میشن با امیرالمومنین، نفرت پیدا میکنن، تکبر یعنی پیدا میکنن. بابا اونی که مواجه شده امیرالمومنین حالشو گرفته، حالا اون طبیعیه. اونی که مواجه شده میبینه امیرالمومنین همسن و سال خودشه، او چرا باید بر من برتر باشه؟ خب این طبیعیه، این کفر طبیعیه، ولی تو خیلی کفر غیر طبیعی داری. خودشو تیکه تیکه میکنه ثابت بکنه امام علم نداره، ثابت بکنه امام قداست نداره، میگه قداست ائمه اودن رو صفویه درست کردن، اصلا هم چیزی نبوده. علم یعنی علم غیب نداره، و علم ائمه اودن رو که هیچ انکار نکرده، دشمنانشون هم اقرار کرده. خودشو تیکه پاره میکنه عصمت اماما رو زیر پا بگذاره. بابا چه دردت میاد؟ تو چرا دردت میاد امیرالمومنین معصوم باشه؟ کجات میسوزه؟ اخه چه اینجوری آتیش میگیری؟ اون تکبری که ته دل نسبت به ولی خدا هست. من معتقدم شما به جای اینکه برید موزه، که موزه ای هم ما نداریم از تاریخ اسلام، موزه ای که شخصیت های پلید تاریخ اسلام رو توش کشیده باشن یا مجسمه‌شون درست کرده باشن، میگم ببر ببین، یا رب ببینن نزدیک. مثلا یه موزهی درست شده بود، میگفتن آقا بدن شمر ابن زرجوشن رو مومیایی کردن، همه میرفتن میدیدن، میگفتن نامرد رو ببینیم یه بار، عجب خدا لعنت کرده، عجب جنایتکاری، بریم ببینیمش کی این، ببیننش، لعنش کنن، نفرین کنن، عبرت بگیرن، غضبشون رو زیاد کنن. جالبه برای آدم میبره. من میخوام به شما حرف بگم، چه موزهی که نیست، اگر بود جالبتر از دیدن این موزه، دیدن آدم هاییست که در دوران غیبت امامان تکبر نسبت به ولی الله دارن. اینا خیلی دیدنیه، اونا رو باید رفت دیدی که باید نگاهشون کرد. ایمان به اولیاء خدا، ایمان به فضائل اولیاء خدا، اعتقاد جازم داشتن، یه امر بسیار مهم و حیاتیه. خب آقا الان امام نیست، ما از کجا بفهمیم به امام معتقدیم؟ حالا دیگه مشکلاتیه دیگه، این دیگه جزء مشکلات در زمان ما که البته این مشکلی مقدار آسان شد. ایمان به ولایت فقیه، ایمان به ولی فقیه، یه ایمان میخواد. از امام فرمود مسئله ولی فقیه مسئله احکام شرعی نیست، بالاتر از اونه، باید تو اعتقادات دنبال حل مسئله ولایت فقیه شما بگردید. یه ایمان میخواد، مثلا ایمان میخواد به این که ایشون از جانب خدا هدایت میشه. ما عصمت اکتسابی و عصمت کلامی رو برای امام و رهبری قائل نیستیم. معلومه کسی داره نگفته، کسی ادعا نکرده که آدم بخواد دفاع کنه از خودش، کسی بتونه آدم رو متهم بکنه. ولی در کل همیشه نتیجه معصومانه است. حتی اگر حضرت امام یه روزی فرمود که ما اشتباه کردیم که از اول کار رو به دست این لیبرال ها دادیم، به این نهضت آزادی منش ها دادیم، حالا با تعابیر خودشون فرموده، ما اشتباه کردیم از اول چوبه های دار رو برقرار نکردیم، خیلی از این قلم به دست های مزدور رو اعدام نکردیم، این عبارت حضرت هم نشون نمیده که امام واقعا اشتباه کرده. اولا که این شبیه عبارت ابا عبدالله الحسینه که امام حسین در نامه‌ای به معاویه ملعون نوشت، معاویه من اشتباه کردم علیه تو زودتر قیام نکردم، نه اینکه به امام حسین اشتباه کرده. این نوع تعبیره، یعنی اونا شایسته این بودن که ما سنگین‌تر با اونها برخورد کنیم. ثانیاً ما یه نوع عصمتی که در نتیجه معتقدیم برای امامانمون برای ولایت فقیه قائلیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم مملکتی که این امر الهی شیعی رو بپذیره، این مملکت با این رهبری هدایت خواهد شد. حالا ممکنه این رهبری در یه جایی یه موضوعی کسی رو علم غیب نداشته باشه، هرچند ائمه خدا هم طبق علم غیب رفتار نمی‌کردن، مالک اشتر میومد اعتراض میکرد، میگفتش چرا فلان نماینده رو گذاشتی، مالک اشتر میگفت من میدونم این آدم بی‌عرضه است، بعدش هم بی‌عرضگی خودش رو ثابت میکرد. مالک میگفت آقا من دیدی گفتم، نه اینکه امیرالمومنین قنزه اون نمیفهمه، امیرالمومنین خیلی بیشتر از اون متوجهه، ولی میخواد عمل به ظاهر بکنه. رضا حالا مثلا ممکنه ولی فقیه امام یا رهبری بر اساس ظاهر یک کسی حکم بکنن، اونو تاییدش بکنن، بعدش خراب در بیاد، بگیم ببین اگر ایشون علم غیب داشت اینجور نمیشد. اولا هیچ معلوم نیست ایشون علم غیب داشتن مثل امیرالمومنین، بوده به کسانی اطمینان کردن اونا خیانت کردن. امام موسی جعفر علیه السلام نائب داشت، نائباش بهش خیانت کردن، شدن رؤسای مذاهب مذهب هفت امامی ها. اینجوری نیستش که ائمه خدا همیشه به آدم خوب اطمینان کرده باشن، نه، بنابر مصلحت های رضا اگه ایشون ها به علم غیب داشتن شاید مثلا بازم اطمینان میکردن بنابر همون مصلحت ها. ثانیا حالا علم غیب نداشتن به کسی اطمینان کردن، باید بر اساس اون مصلحت های پیچیده پروردگار این اتفاق میافتاد. دولت موقت خیانت کرد به این مملکت، خیلی ضربه زد، دولت موقت عامل جنگ شد. شما بدونید 8 سال جنگ، همین نهضت آزادی های روشنفکر های به ظاهر متدین اینا نبودن، کسی جرات نمی‌کرد جنگ به مملکت ما تحمیل بکنه، ولی باید این سیر اتفاق می‌افتاد تا یک جراحی در میان این مردم صورت بگیره، تا یک رشدی در میان این جامعه صورت بگیره. باید این اتفاق می افتاد. رضا از امام فرمود جنگ از الطاف خفیه الهی بود. ظاهرش ما ممکنه درست تحلیل نکنیم، ولی باطنش خیلی برکات داشت. ظاهرش بله خب جنگ خوب نیست. رضا در یک جامعه ولایی این اعتقاد ماست، این ایمان ماست، کار دست خداست. و خدا هم پیچیده عمل میکنه، میپیچونه کارا رو، ولی آخر سر نتیجه درسته. لذا یه آرامشی انسان داره. این آرامش متکی به ایمانه به ولایت فقیهه. بله ایمان میخواد، آدم خیالش راحت، هم با خیال راحت تبعیت میکنه، هم آرامش داره، هم با خیال راحت دفاع میکنه، همیشه نتیجه بهترین نتیجه خواهد بود. هر چند ما در پیچش هایی بیفتیم که این پیچ ها و پیچیدگی ها به ظاهر برای ما قابل تحلیل نباشه، هرچند به ظاهر اقداماتی بشه که مثلا ما نتونیم تحلیل بکنیم، ولی شما خیالت راحت باشه، این یکی از مظاهر اون ایمانه، یکی از مصادیق اون ایمانه. کسی که به مملکت ولایی به خاطر ولایت آرامش نداشته باشه، این ایمانه چیه؟ ضعیفه. حالا ما نمیخوام الان بحث مصلی ولایت فقیه نیست، میخوام بحث رو برسونم به امیرالمومنین علی علیه السلام. اون تا این رو عرض کردم که ما در این زمان میتونیم قلب خودمون رو با ولایت فقیه محک بزنیم، ببینیم چقدر واقعا اهل بیتیه. اگر یک کسی گفت من اهل بیتیم، اهل ولایت فقیه نیستم، خب این همون خالی بنده درجه یکه. اینجور خالی بنده زمان امیرالمومنین هم بودن، به خود امیرالمومنین میگفتن که آقا من دوست دارم، آقا من برای دروغ میگی. میگو آقا من دارم میگم. خب تو بگی من دوستای خودم رو میشناسم، تو دوست من نیستی، تو خودت گول زدی. برگردیم به اصل بحث. ایمان به خدا آوردن هنر نیست. انسان نمیتواند معمولا به خدا ایمان نیاورد. این یک عبارت. ایمان آوردن به لوازم ایمان به خدا هنر است. لوازم ایمان به خدا ایمان به ولی خداست، ایمان به رسول خداست. اونجا نشون داده میشه هنر انسان در ایمان آوردن. ایمان به خدا معلوم نیست ایمان درستی باشه تا وقتی که امتحان نشده در ایمان به ولی خدا. ایمان به خداوند متعال ممکنه ایمان درستی باشه، ولی ممکنه ایمان مستحکمی نباشه. وقتی ایمان به ولی خدا هم پیدا کردی، ایمان به خدای تو استحکام پیدا می کند. ایمان به خدا ممکنه تداوم نداشته باشه. یکی از راه های تداوم ایمان به خدا ایمان به ولی خداست. ایمان به ولی خدا هم تا وقتی ولی خدا در مقابل دیدگان تو حاضر نشده، هنوز حسابی محک نخورده، هنوز حسابی معلوم نشده که چقدر این ایمان عمیق است. در زمان ما یه راهش برای تحکیم ایمان به ولی خدا که وقت نباشیم جز اون کسانی که امام زمان علیه السلام ظاهر شدن بی ایمان بشیم، ایمان به ولی فقیه، ایمان به اصل ولایت فقیه، ایمان به شخص ولی فقیه، ایمان به اون نتیجه متقنی که جامعه ولایی دارد، که در روایات هم اومده اون وقتای خودش که بحثی تو این زمینه بوده، گپ‌هایی تو این زمینه داشتیم با هم دیگه. نه تنها ما آرامش داریم، بلکه مستحکم هم میشیم، خیالمون راحته. مثل جنگ که مثلا ممزه مثال مثلا تو توضیح ندم، کسی از علما بودن، علامه جواد آقای تهرانی در مشهد، حالا دیگه اخیراً اطرافیان ایشون و علامه ایشون رو صدا می زدن. بنده هم احتراماً، خودم که از نزدیک معرفت ندارم، ولی همین کلمه علامه رو استفاده می کنم، ایشون فلسفه رو قبول نداشت، مشرب عرفانی امام رو قبول نداشت، حتی حاضر بود علیهش بسیار جدی هم قلم بزنه و گفتگو کنه و مقاومت بکنه. قبول نداشتم یه قرون دوزار نبود، من خیلی محکم قبول نداشت، یا الان خیلی محکم جا نگم چجوری قبول نداشت، ولی ایشون به ولایت فقیه ایمان داشت، به ولایت حضرت امام ایمان داشت، رفت جنگ، رفت جبهه. بعد جالبه، حالا توی جبهه رشادت هایی میکرد، میرفت تو خط، آرپیجی میزن، امید داشت به شهادت برسه، به زور نگرش میداشتن این پیر مردم. یه بار فرمانده گردان ایشون به ایشون میگن که اومده بودن عقب، گفتن که حاج آقا بیستید جلو نماز بخون، گفته من نمیستم. بعد گفته نه خواهش میکنم، گفت نه اگر خواهش میکنی من به هیچ وجه جلوی این رزمنده ها نمیستم، از شدت احترامی که برای رزمنده ها قائل بود. بعدشون فرموده بودم که اگر امر میکنید گوش میکنید، اما اگر خواهش میکنید نه، خواهش نکنید من گوش نمیکنم. بچه ها به اون فرمانده گردانشون که اتفاقا شهید برونسی بوده، که اونم یک من که ایشون نمیشناختم، مقام منظر رهبری فرمودم و بعد ما تو کتاب خاطرات ایشون دیدیم انسان ویژه و فوق‌العاده‌ای بوده، بچه ها میگن آقای برونسی امر کن ایشون گوش بده. ایشون میگه باشه حاج آقا، امر میکنم جلو بایست. ایشون میگه باشه من میگم جلو، الله اکبر میگه بایست. بعد من چرا اگه امر بکنه قبول میکنید؟ میگه چون این فرمانده نماینده فرمانده های بالاتر است که اونا نماینده ولی فقیه نهایی به ما به زمانن، امرش واجبه. اینجوری به بلد فقیه معتقد بده. این آدم نفس نداشته باشه، نفسانیت نداشته باشه، مرض نداشته باشه، ایمان به ولی فقیه میدید چرا قشنگه. آقا کتاب نوشته علیه فلسفه و عرفان امام، معتقد نیست، یک ریال اعتقاد نداره به این را، میگه این مشرب علمی یا عرفانیه یا فلسفیه، ما واسه من قبول ندارم، غلطه. بعد داره خودش دلیل داره، دلیلشو میخوای جواب بده طول میکشه، برای خودش علامه ایه، حالا چه ربطی به ولایت فقیه داره؟ ببین ایمان رو تو ایمان رو به ولایت فقیه اینجوری میشه نشون داد. خدا زمینش رو خالی از حجت نمیگذاره هیچ وقت. و بعضیا احتمال یه خطا به ولی فقیه میدن تمام و اهانت میکنن. تو رو خدا نگاه کن. اهانت میکنن. بی‌اعتنایی میکنن. چی به یادم به اونا؟ اینا کسانی هستن که در معرض امتحانهای نوینی که در عصر ما گرفته می شود قرار گرفتن. این امتحانها مربوط میشه به امتحان ایمان به ولی خدا. وقتی ایمان به ولی خدا آوردی درست میشه. پس یکی از راهاش که ما بفهمیم چقدر مؤمنیم به امیرالمؤمنین همین ولایت فقیه خودمونیم. پس ولایت فقیه ما یه امر مسئله عرفانی معنوی و یه مسئله بسیار عمیق دینیه. راه دیگری هم داره و اون راه دیگر اینه که سفر روحی داشته باشی، تزکیه نفسانی داشته باشی برای صیقل دادن روح، برای تقویت ایمانت به امیرالمؤمنین. دوستان من، ایمان خودتون رو به امیرالمومنین تقویت کنید. عمیق. عمیقاً باور کنید امیرالمومنین. و پیشنهاد میکنم هر کسی برای خودش، حالا من اینا رو بخواستم تا اینجا مقدمه بگم، کلام طولانی شد. هر کسی برای خودش یه دوره مطالعاتی برای شخصیت علی ابن ابی طالب علیه السلام باید بگذاره. قبول دارم آقا رو نه، درجه ایمانتون نسبت به امیرالمومنین باید افزایش بدی، باید بهره ببری از این ایمان و در بهره این ایمان باید قوته بر بشی. ایمان به امیرالمومنین امر ساده‌ای نیست. من از یکی از آقازاده‌های مقام معظم رهبری یه نکته‌ای رو شنیدم، خیلی درس آموزه. به ایشون هم عرض می‌کردم که اصلا جوانای ما نیاز به الگو دارن امروز، جدا از بحث ولایت فقیه، جدا از بحث سیاسی. اصلا جوانای ما امروز نیاز به الگو دارن، دوست دارن یه آدم خوب رو از جزئیات زندگیش خبردار بشن، شبیه او بشن، خیلی دوست دارن. و شما بعضی از این خاطرات رو باید حتما بیان کنید، ابا نکنید. حالا ممکنه دیگران مرض داشته باشن، تیکه پرونی کنن، آقا اینا دارن تبلیغات میکنن از آقا، آقا مگه چه خبر؟ خب دیگه کسی که متکبر زورش میاد، چون هر خوبی از آقا بگی زورش میاد. خب چی کارش کنیم؟ ما بعد همش اونا رو جواب بدیم. این برای بچه های خود ما هم جنو موندن گرسنه، تشنه الگو. والا ایشون یه الگو هن اصلا جدای از این حرف ها. حالا مردم فکر میکنن، بعضی هاشون فکر میکنن، حالا چون ایشون رهبر شدن حالا دیگه دوست داریم خوبی هاشون رو بگیم، اصلا اینجوری نیست. کسی بخواد مؤمن به ولایت فقیه باشه مثل مرحوم آقای تهرانی که در مشهد بودن، ممکنه خیلی از مرام‌های فکری و فلسفی ما مثلا قبول نداشته باشه و معتقده به ولایت فقیه باشه، براش جون بده. بله، فضائل آقا رو دونستن این مسئله جالبیه، مثلا نیاز طبیعی ماست. برای من خیلی جالب بود این خاطره ای که از پدرشون برای من نقل کردن. فرمودن که مقام معظم رهبری ما فرمودن که من همه چیز رو سعی کردم خودم به نتیجه برسم. مثلا درباره شخصیت و عظمت شخصیت امیرالمؤمنین یه زمانی تصمیم گرفتم من خودم باید بفهمم چرا علی بن ابی طالب اینقدر عظمت داره. رفتم کل کلماتشون و کل تاریخ زندگیشون رو با دقت مطالعه کردم، خودم رسیدم به این که علی ابن ابی طالب چه شخصیت با عظمتی است. یعنی این کاریست که به عنوان یه الگو به همه ما انجام بدیم. بعد از مرحله ایمان آوردن به ولی خدا، تقویت ایمان هم یه موضوع جدیه ها. خیلی باید درباره عظمت علی ابن ابی طالب تأمل کرد. ما نمیتونیم کنه شخصیت امیرالمومنین رو درک کنیم، ولی خواهش میکنم بعد از یه 200,000 ساعت مطالعه اینو بگیم. حالا 200,000 ساعت مبالغه باشه، 200 ساعت، 110 ساعت حداقل به نیت علی ابن ابی طالب یه مطالعه بکنیم در مورد شخصیت حضرت. واقعا آدمو میپیچونه، واقعا آدمو بیچاره میکنه. یه کمی نزدیک بشی آتیش میگیری، عجیبه. یه بار عرض کردم این رو، بگذارید مجدد عرض کنم مناسبتش امشبه. از یک عالم بزرگوار کار کرده و متعادل سلیم درست پرسیدم که مشخصه شیعه چیه؟ یعنی مثلا شیعه رو در طول تاریخ به چه چیزی میشناختن؟ بلافاصله برگشت گفت میخوام، یعنی میگن به سیره متشرعه مراجعه کنید، به سیره اصحاب نگاه کنید، ازش چیزایی در میاد. نه اینکه حالا کلمه اصحاب رو بگیم برای توجیه کردن بعضیا مثل بعضیا، اون که منظور ما نیست. مثلا اطرافیان امام صادق علیه السلام رو ببینیم سیره شون چی بوده. خب اینا همه امام صادق رو دیدن، از نزدیک لمس کردن. ببینیم شیعه یعنی اونجوری باید باشه، نکنه ما یه نکته ای رو از نظر دور بداریم. ایشون بلا فاصله برگشت فرمود که محبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام مهمترین مشخصه شیعه است. من گفتم حتی نه ابا عبدالله الحسین، اما بله شیعه به علی ابن ابی طالب شناخته میشه. برای امام حسین بیشتر عزاداری میکنه، حرفی نیست، نه حرفی نیست، از آن درستش هم میگه. عزاداری که امر علاهده است، اما ارادت در درجه اول همه هلاک میشن برای علی ابن ابی طالب. ما حتی اونجا نتونیم برای علی ابن ابی طالب اونقدر عزاداری بکنیم. عزاداری بالاخره حتی گفته میشه که برای حضرت زهرا هم باید مثل امام حسین عزاداری کنیم، برای امام صادق علیه السلام هم مثل امام حسین عزاداری کنیم. نمیشه. عزاداری یه چیز دیگه است. یعنی برای شهادت امام صادق و برای شهادت امام از زهرا سلام الله علیها هم بودن بخواد عزاداری کنه، باید یه گریز بزنه کربلا. اون جای دفعه شور و قوقا به پا میشه. اصلا کربلا امر متمایزی است. آقا هم یه بار فرموده بودن که عاشورا باید متمایز باقی بمونه و همینطور هم اصلا طبیعیه. ان لقتل حسین حرارتن فی قلوب المؤمنین، برای قتل ابا عبدالله حسین یه آتش خاصه. این جداست. بحث عزاداری رو من الان مطرح نمی کنم. بحث ارادت قلبی، بحث احترام و عظمت امامان، بحث ایمان و اعتقاد علی ابن ابی طالب جای ویژه‌ای داره. ذکر علی ابن عباده، بنویسی جایی علی نام علی ابن ابی طالب، آقا قلب انسان رو منفجر میکنه. علی ابن ابی طالب نگذارید تا آقا امام زمان علیه السلام بیاد امتحانمون کنه ما ایمان به ولی خدا چقدر داریم تا معلوم بشه. نگذارید همه رو به امتحانهایی که تو عرصه سیاست بخوان از ما بگیرن که ما ببینیم چقدر اعتقاد به ولایت فقیه داریم در این فرصت عالی که واقعا پدید اومده و این یک فرصت برای رشد ایمان ما به ولی خدا. باید کار کنیم رو خودمون و اگه بخوایم کار کنیم باید مجالس ذکر و فکر برای علی ابن ابی طالب بگیریم. هم ذکر هم فکر. فکر کنیم درباره حضرت. چقدر خوب میشد دادم میتونست دهگی بگیره در مورد امیرالمومنین. و اصلا تو در این دهگی که برای امیرالمومنین میگیره تحت شعاع ماه رمضان قرار نگیره. ماه رمضان تحت شعاع امیرالمومنین باید قرار بگیره. شب قدر باید تحت شعاع امیرالمومنین قرار بگیره. آدم میشینه فقط اتفاقاتی که نقل شده از آقا امیرالمومنین، داستانهای تاریخی بخونه فقط. ده شب شما تموم نمیتونید بکنید. کربلا تمام داستاناشو تو دو سه شب تموم میکنه آدم. کربلا دیگه تنین یاد حسین است و تکرار نام او در عزاداری. اما علی ابن ابی طالب اصلا لازمه. شما نمیدونید، نمیخواید بدونید امیرالمومنین در واقعه جمل چی فرمودن، در صفین چی فرمودن، در نهروان چی فرمودن، در برخورد با این آقا چی فرمودن، در برخورد با اون آقا چی فرمودن، در برخورد با عمار چی فرمودن، در برخورد با مالک چیز دیگه فرمودن، در برخورد با بابا بذارید یکم من کفر بگم، خدا اومده رو زمین، وجه الله الاعظم است. هر جا رو میکنه جلواتی از حقایق رو داره آشکار میکنه. نزدیک بشیم به امیرالمومنین. اصلا بحث مظلومیت امیرالمومنین بحث پیچیده ایست. با یه کلمه از کنارش رد نشیم. خیلی فاصله داشت امیرالمومنین با همه ابناء بشر در عالم. یکی از مهمترین یا شاید مهمترین عنصر فرج آقا امام زمان علیه السلام این استش که امیرالمومنین رجعت خواهد فرمود. اصلا امام زمان علیه السلام حکومتش مقدمی رجعت امیرالمومنین. تازه اون رجعت هم صورت بگیره یه ساده است به این شخصیت بزرگ دسترسی پیدا کردن. خیلی باید درباره امیرالمومنین تأمل کنیم. خیلی من هر جا فرصت پیدا میکنم خیلی کم میشه کتاب معرفی کنم. مثلا کتاب هایی که در مورد امیرالمومنین هست رو توصیه میکنم، کتاب فروغ ولایت آیه سبحانی دیگه، یه کتاب به قول امروزی نرماله دیگه، یه دور حداقل آدم میباید بخونه. یه از علما کلمات امیرالمومنین علیه السلام رو که در نهج البلاغه هست کاملش رو آوردن توی مجموعه فکر کنم 5 جلدی. اصلا آدم زندگی آدم مختل میشه، برنامه‌ات رو باید تعطیل بکنه. وقتی نزدیک شخصیت امیرالمومنین میشه اصلا هلاک میشه. دیدی بعضی ها اسیر و عبیر سریال های خارجی میشن؟ سریالی که تو رو اسیر و عبیر میکنه و بیچاره میکنه سریال داستان های امیرالمومنین باشه. ما خیلی کار داریم. عمق شخصیت امیرالمومنین علی علیه السلام بسیار بالاتر از اینیه که ما 4 تا شعار برای حضرت بدیم، 4 تا علاقه از خودمون به امیرالمومنین نشون بدیم. واقعا امیرالمومنین راست فرمودن، فرمودن لو احبنی جبل لتهافت، کوه اگه منو دوست داشته باشه منفجر متلاشی میشه، لتهافت متلاشی میشه. پنبه رو دیدی بزنن اینجوری میشه. آخا این خود امیرالمومنین داره اثر وجود خودش رو در قلب کسی توضیح میده. باید وقتی میگی علی قلب داره از جا کنده میشه، اصلا برای ابا عبدالله حسین این اتفاق نمیفته. ببینید ما گفتیم حرارت سوی ابا عبدالله حسین به جای خودش محفوظ، ولی لو احبنی جبل لتهافت. بالاخره هر گلی یه بویی داره، هر کدوم از اولیاء خدا یه جوری مظهر اسماء حضرت حق هستن، ولی وجه الله الاعظم علی ابن ابی طالبه رسول خدا. پس ببین چه جوری اصلا دیگه نوبت به این نمیرسیم ما به رسول خدا برسیم. همون جوری که رسول خدا به معراج رفت و از یه جایی به بعد جبرئیل امین گفت بیام پرم میسوزه، حالا تعبیر ما این جوریه نمیتونم بیام، ما کجا به ساحت قدسی رسول الله الاعظم راه پیدا بکنیم؟ از دور برای او درود میفرستیم و ارادت داریم و خاک پای او هستیم. میدانیم فرمود انا ادیب الله و علی و ادیبی، من ادب شده به دست پروردگار عالمم و علی علیه السلام ادب شده به دست من است. ولی میخواید عظمت رسول خدا رو ببینید، در علی ابن ابی طالب ببینید. ائمه خدا من جمله با عبدالله حسین در اوج همه فدای علی ابن ابی طالب شده. سید الشهدا فدای بغضی که مردم داشتن نسبت به علی ابن ابی طالب، گفتن مردم گفتن بغضن لعبی که میخوایم تو رو بکشیم. ابا عبدالله الحسین یه گروه رو رسوا کرد، قاستین و مارقین و ناکسین رو خود امیرالمومنین رسوا کرد، یه گروه موندن، اون گروه رو ابا عبدالله الحسین رسوا کرد. به من میگن که آقا تو به علی ابن ابی طالب میرسی امام حسین رو کوچکتر از امیرالمومنین نشون میدی. باز عدد یه حرفا نیستم که بخوام مقایسه صورت بدم، یه حرفا رو نگی، ولی این روایت از امام صادق علیه السلام پرسیدن زیارت قبر امیرالمومنین فضیلتش بالاتره یا زیارت قبر ابا عبدالله حسین که اینقدر ثواب برای زیارت قبر ابا عبدالله حسین فرموده اید شما؟ فرمود ثواب زیارت امیرالمومنین نسبت به ثواب زیارت ابا عبدالله حسین مانند فضیلت خود امیرالمومنین بر ابا عبدالله حسینه. معلوم میشه که اون زمانی ها همه میدونستن این برتری و فضیلت رو. ما حالا اینا بحثایی نیستش که واردش بشیم، برای ما کلهم نور واحد. ما وارد این بحثا بشیم که کی بالاتره کی پایینتره، ما چه عددی هستیم؟ ما فعلا اگه بتونیم مثلا آقای بهجت رو درک کنیم، اگه بتونیم مثلا ما دیگه این عدد ما امام نمیتونیم درک کنیم، ما نمیفهمیم مثلا این چیز یعنی چیز ما آقای بعدها تونستیم درک کنیم که حالا دوتا امام با هم مقایسه کنیم، ولی آدم از بیتوجهی دوستان علی ابن ابی طالب رنج میبره. پیشنهاد میکنم بیم یه برنامه برای خودمون بریزیم، هر کی خودش رو موظف بدونه درباره علی ابن ابی طالب مطالعه کنه، دقت کنه، تحلیل کنه، بررسی کنه، کلماتش رو بخونه، انس با نهج البلاغه بگیره. مثلا یه چیز دیگه است، ارزون ندونیم دست خودمون، فراوون ندونیم دست خودمون، بگیم حالا خب دیگه ریخته همینجوری دیگه، روایت و کتاب اینا فراوونه. فکر کن در عالم هیچ کتابی نیست، یه دونه کتاب هست، فکر کن خفقانه، فکر کن ما داریم، نمیدونم واقع چجوری بگم، چجوری ما تحریک میشیم بریم کتاب بخونیم. فکر کن زمان طاغوت کتاب سوزی کردن، این نفر میاد میگه ببین یه دونه کتاب دارم میخونی؟ یا آره آره امانتا چیه؟ کتاب زندگی امیرالمومنین، آه بده بخونم. نه منبری هست، نه تلویزیونی هست، نه فیلمی هست. اینجوری برو سراغ مطالعه درباره شخصیت امیرالمومنین. اصلا اثر وضعی عجیبی داره، اثر وضعی عجیبی داره. یه نفر اومد فریاد زد از مظلومیت خودش، در حالی که گفت انا مظلوم، داد میزد، نوشته صارخن ینادی انا مظلوم، فریاد میزد من مظلومم، به من ظلم شده. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن خوبه، آرام باش، اگه میخوای داد بزنی من مظلومم، بیا با هم داد بزن، منم مظلومم. فانی مازلت مظلوم، من همیشه مظلوم بودم، اگه کسی بنا باشه داد بزنه من مظلومم، من هستم. اگر بدونید این کلمات رو چه شخصیت با عظمتی داره بر زبان جاری میکنه، انشاءالله خدا به همون توفیق بده داستانهایی از حیات مبارک امیرالمومنین با هم بخونیم، یکمی احساس کنیم به این شخصیت با عظمت داریم نزدیک میشیم. ولی امیرالمومنین علی علیه السلام در فتنه‌های افتاد، در نبردهای افتاد، در دردهایی در امت اسلامی افتاد. یه جمله بگم آخه، حتی تحلیلی هم که شده، فقط درباره این که باید به امیرالمومنین نزدیکتر بشیم سخن نگفته باشیم. دین هر پیامبری رو بعد از اون تحریف کردن، دین پیغمبر خدا رو هم میخواستن تحریف کنن. رسول خدا فرمود بعد از من هم آنچه در بعد از ادیان گذشته اتفاق افتاد اتفاق خواهد افتاد، تا بغن نعل به نعل. تنها کسی که مقاومت کرد و اجازه نداد، چه جور مقاومتی کرد، اجازه نداد دین رسول خدا تحریف بشه و دین باقی بمانه، علی ابن ابی طالب علیه السلام. رضا به حق پیامبر اکرم میفرمون تو شریک من هستی، تو وزیر من هستی. اما اگر موسی بن عمران از هارون گله‌مند بود، بعد از اینکه برگشت موی برادرش رو کشید، با او تشر زد و او میگفت با من، به من تشر نزد، این مردم من رو محدود و محصور کردن، رسول خدا از علی نازنین راضی 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 بود، هیچ وقت از علی شکایت نکرد. رسول خدا فاطمه خودش رو فدایی علی قرار داد، چجور از او ناراضی باشه؟ امیرالمومنین یک تنه ایستاد با یک تحمل یه نوع مظلومیت های عجیب و غریبی ایستاد و مقاومت کرد و این رو برای ما باقی گذاشت. نبردهایی که علی ابن ابی طالب انجام داد، قطرهایی که امیر علی ابن ابی طالب انجام داد، بعد دیگه خلیفه دوم یه بار برگشت داد زد لا اله الا الله، زبانم لا، حالا داستانشو بعدم براتون میگم، داد زد تو دست از آدم کشی خودت بر نمیداری، کسی رو منافق زندیقی رو به قتل رسانده بود. آقا فرمود من آدم کشتم، من کیا رو کشتم؟ شروع کرد بحث رو ببرد در قصه در و دیوار و کوچه بنی هاشم. عمار یاسر و کس دیگری اومدن جلو، التماس کردن علی رو، علی جان تو رو خدا ساکن. داستانهای گذشته رو هر زبان جاری نکن. یک کسی به علی چیزی نگفت، سرشون داشت با این رفت. من آدم کشی کردم. یا علی ابن ابی طالب، امشب امیرالمؤمنین در بستر بیماری افتاده، گاهی به هوش میاد، گاهی از هوش میره. یتیمای کوفه نان و خرما، خورده های امیرالمؤمنین، ظرف شیر آوردن پشت در، ما بابامون رو میخوانیم. بلکه لطافت روحی کودکانی که در کوفه نوازش علی رو حس کردن، چند تا طرفدار برای علی پشت در جمع بکنه. فرمود حسنم برو به این مردم بگو برن، کسی اینجا نیسته. امام حسن مجتبی آمد، ای امام حسن ما رو هم امشب جز به اونایی که اومدن دور در خانه امیر المؤمنین قبول کن. خیلی ها رفتن، ما ها اومدیم، ما رو قبول کن. همه رو فرستاد رفتن امام حسن مجتبی علیه السلام. سعد ابن سوهان میگه من نتونستم برم، زانوام نمیکشید. از یاران خوب امیرالمؤمنین بود. به امام حسن عرضه داشت آقا میشه اجازه بدن آقا من بیام مولامو ببینم؟ من نمیتونم برم. امام حسن مجتبی نگاهش کرد و فرمودن باشه، میگم به آقا، شما بنشین. امام حسن بارم شفاعت کنه. حضرت رفتن خدمت امیر المؤمنین یعصوب الدین، فرمودن که سعد ابن سوهان طاقت نداره بره، میگه اگر شما اجازه بدید. آقا فرمود سعد از خودمونه، بگو بیاد. میگه رفتم خدمت امیر المؤمنین، دستمال زردی به پیشانی امیر المؤمنین بستم. من تعجب میکنم سرسر چرا جان ندادی تو؟ حتما خدا مقدر بوده جان تو رو حفظ بکن. بعد میگه به چهره آقا نگاه کردم، نمیدونم بگم چهره آقام زردتر بود یا دستمال زردتر. امیرالمؤمنین مثل یه همچی شبی دستای خودشو به حسینش نشان میداد، فرمود حسین، حسینم، حسنم، به بچه های خودش نشون میداد. دستای باباتون یادتونه؟ آخه دستای امیرالمؤمنین معجزه‌گر بود. ضرب دستان امیرالمؤمنین عجیب بود، خارق العاده بود. وقتی شمشیر به دستش میگرفت، حرکت میداد، همه یقین داشتن چنین عضله ای خدا برای هیچ کسی در عالم خلقت نیافریده. بعد آقا به زور دستای خودش رو جمع میکرد، گفت ببینید بابا تو چی شده، مرگ اینجوری میاد وجود انسان رو ضعیف میکنه. بلاد برد باشه. از آخرین لحظات عمر خودش داشت برای نصیحت اخلاقی استفاده میکرد. طبیب آوردن، داستانش رو حتما میدونید. امروز طبیب آوردن خدمت امیرالمؤمنین. طبیب معاینه ای کرد، خب وسیله ای باید باشه، من اینجوری بررسی میکنم. بررسی کرد، بعد برگشت به این عاشقان و شیفتگان اهل بیت امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین یه نگاهی کرد. گفت اگر میشه من با پسر بزرگ این آقا خصوصی صحبت کنم، جرأت نکرد حرفش رو علنی بزنه. گفتم نه بگو راحت باش، اینجا همه خصوصی هست. صدا زد برید کفن برای دیدنتون آماده کنید، دیگر به او امیدی نیست، زهر در جان او اثر.
www.bayanmanavi.ir